بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در آیاتی بود که در مورد منافقین بود. مرحوم علامه در ذیل این آیاتی که اینجا آمده بحث منافقین رو احاله دادن به جاهای دیگه، لذا اصلا اینجا در بحث منافقین وارد نشدن، با اینکه آیات متعددی و اولین سری آیاتی است که در رابطه با منافقین آمده. ایشون به خاطر اینکه بحث‌ها تو جلدهای اول به اصطلاح تفسیر متراکم نشه متفرق کردن، لذا بحث منافقین رو به جاهای دیگه احاله دادن و بعدها موشکافی‌های بسیار دقیقی در رابطه با بحث نفاق خواهند کرد انشاءالله در آیات مختلفی، لذا اینجا ایشون فقط گذشته گفته که بعدها این بحث رو میکنیم. خب ولی ما در حدی که ترجمه‌ای با اجمال تفسیر باشه خدمت دوستان عرض کردیم، هرچند تفصیل این مطلب با موشکافی‌های دقیق بعدی انشاءالله روشن خواهد شد. عرض کردیم که منافقین از ابتدا باید تصورمو داشته باشیم اولا تشکیکی هستن، اینجور نیستش که نفاق یک امر واحدی باشد که یه مرتبه خاص باشه، بلکه یه امر تشکیکی است که از اولین قدمی که انسان در جهت مخالفت ظاهر با باطن برمی‌داره شروع میشه تا در حقیقت چی مراتب نهاییش که اون قسوت قلوب یا مرض قلب یا امثال اینها در قرآن کریم ذکر شده تا اونجاها کشش داره. لذا خود منافقین هم دو دسته هستند به صورت کلی. گاهی از ابتدا همونجوری که دیروز عرض کردیم با توجه به اینکه اینها میدانستند قبول ندارن این دین رو، ایمان نیاورده بودن، از اول وارد شدن اومدن به خاطر اون اهدافی که داشتن، اما اکثراً وارد شدن، اکثر قریب به اتفاق وارد شدند، ایمان آوردند، منتها ایمانی که مستقر نبود، ایمانی که مستودع بود، ایمانی که مثل ایمان ما بود که ایمان مستودع، ایمان مستقر نیست. این ایمان مستودع وقتی که با سختی ها، وقتی که با ابتلاءات، وقتی که با ابتلاء به دنیا، وقتی که با مشکلاتی که تو دنیا پیش میاد، کم کم این ابتلاء چی باعث میشد که چی بشه؟ باعث میشد که این از دین دور بشه، به دنیا گرایش پیدا بکنه و احکام دین رو کم کم زیر پا بگذاره. ولیکن این هم البته مراتب داشت. اینجور نبود که بخواد دست از دین برداره. هم دلش دین رو میخواد، هم دلش چی میخواد؟ دنیا رو میخواد. میخواد جمع کنه بین این دوتا. اکثر منافقین اینجوری هستن. منتها خب تو لحظات حساس همونجوری که آیاتش رو دیروز اشاره شد، استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، بعضی از اون چیزی که کسب کردن وقتی که آثارش در دنیا آشکار بشه و خدا هیلولش رو برداره، گاهی منجر به کفر میشه، حتی منجر به اشد از کفر میشه، حتی منجر به مقابله با چی میشه؟ با ولی الهی میشه. چنانچه خیلی ها که از ابتدا ایمان آورده بودن در مقابل ولایت الهی در زمان رسول خدا و در زمان امیر مؤمنان و در زمان در حقیقت دوستان الهی و اولیاء الهی ایستادن، همچنان که در زمان ما هم خیلی ها شاهدیم که از ابتدا که نفاق نداشتن، که از ابتدا که با نفاق وارد نشدن، اما چی وارد شدن؟ اینها اومدن، دوست هم داشتن، اما کم کم مصادف شد با چی؟ با اون منافع اینها، تعارض شد بین دنیاشون و دینشون، کم کم گاهی تو بینش، گاهی تو گرایش، از گرایش شروع میشه، به بینش هم کشیده میشه، به نگاه، ترجیح نگاه عالم دنیا بر عالم در حقیقت الهی ترجیح دادن و کم کم ولایت شیطان رو برای خودشون قرار دادن. پس اکثر منافقین چی هستن؟ اکثر منافقین شروعشون شروع با عناد نیست، درسته؟ بلکه در حقیقت، اما ممکنه تو بعضی از آیات اشاره به اون دسته اقلی باشه که اینها از ابتدا ایمان نیاوردن، ممکنه به اینها اشاره شده باشه، لذا باید بین اینها تو اون جاهایی که پیش آمده و آیاتی که ذکر شده تفاوت‌ها رو دید. مثلا در اینجا و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، این و ما هم به مؤمنین ممکنه ابتداعا باشه که ما هم به مؤمنین از ابتدا استم، از ابتدایی که اینا اظهار ایمان کردن که از ظاهر آیه برمیاد این راه داره، و ممکنه بگیم ما هم به مؤمنین در ادامه، دقت میکنید؟ یعنی اینها حرف ایمان زدند اظهار ایمان، اما کم کم ما هم به مؤمنین ایمان ندارن، اینم امکان داره، اما اون احتمال اول ممکنه تو اینجا چی باشه؟ ممکنه قوی تر باشه. اما در هر صورت، سلام علیکم، در هر صورت اهل نفاق، در هر صورت اهل نفاق وقتی که اون حرکتشون به بینش کشیده میشه، هرچند اونم مراتب داره، هرچند اونم مراتب داره، اما چی هستن؟ اما اینها اهل کفر هستن، از کفار هم بدتر میشن، یعنی قبل از کفار شروع میکنن، یعنی اخفن، به کفار میرسن، اشد از کفار هم میشن، که نفاق میرسونه انسان رو تا کجا؟ تا اشد از کفر، یعنی تا آیاتی که منافقین رو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین رتبه، یا ان الله اگر اشتباه نکنم جامع المنافقین والکافرین، درسته اگر اشتباه نکنم، شبیه مضمون این آیه است که جمع میکند بین منافقین و کافرین فی النار، یا آیه چیه اگر دوستان یه مقدمه دست دارن یا حفظ دارن، چی؟ فی جهنم، فی جهنم جمیعا، که جمع میکند منافق، یعنی این مقام چی هستش؟ اونجایی که اینا با هم همتراز میشن، اون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونجایی است که او پستر میشه از در حقیقت کی؟ از کافر، و همچنین جایی که ممکنه که چی باشه؟ در مقام اخفی باشه، که بعضی از آیات هم ناظره به اونه. پس این بحث منافقین رو اینجا هم 13 آیه بود، ابتلاعشون بیشتر بود. منتها حالا بعد از اون که بحث دیروز از ظاهر آیات برمیاد که اینجوری باشه، اما ممکنه کسی بگه که این که میگه این منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین خاص باشه، دقت میکنی، که اینها از پستر بودنشون از کفار به معنای عام باشه، دقت میکنید، از کفار به معنای عام ممکنه اینها چی باشن؟ پستر باشن، اما از کفار به معنای خاص بعضی ها ممکنه این ترجیح قبول نکنن، اما اونی که از ظاهر آیات برمیاد این است که منافقین به معنای خاص جمع کردن بین آنچه که کافره به معنای خاص دارد که عدم ایمان است، درسته؟ و بل بالاتر از اون رو هم دارد، مخادعه با خدا و رسول و کذب بستن بر خدا و رسول، دروغ و بهتان و اون در حقیقت خدعه و نیرنگ و علاوه بر اونها، اینها رو هم دارد. اگر کسی با این استناد، با این دلیل که این آیات ظهورش برمیاد استدلال کنه به اینها، برمیاد که بله، منافقین خاص اشد از همه دسته های دیگه هستن، حتی از کفار خاص. بله دیگه، اونایی که از ابتدا اصلا اینجوری وارد شدن و قصدشون خدعه بوده و تا انتها هم قصدشون خدعه بوده و ایستادن پای کارم، و اینها کسانی بودن که قلبشون مریض بودش از ابتدا، مریضن وارد شدن و هر حقیقتی تو وجود و کارخانه مزاج مریض تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به مرض میشه. یعنی حتی اینها قرآن میخونن، آیات زیادی هستش که وقتی که قرآن بر اینها خونده میشه، اینها میگن که چه نفعی از این آیات، اگر نمیدونم آیاتش رو نوشتم یا نه، که اینها وقتی که آیات قرآن خونده میشه، اینها اولش میگن که چه نفع این آیات داره و بعد میفرماید که این آیات برای اینها به غیر از زیان و ضرر، چون تو وجود اینها، این وجودشون وجود در حقیقت مریضی هستش، هر چیزی تو این وجود مریض، معده مریض، من آیاشو نیوردم، که تو این وجود مریض هر چیزی که قرار میگیره چی میشه؟ حتی قضای نافع که آیات الهی هستش تبدیل به چی میشه؟ لذا کسانی که در نظام الهی در مقابل آیات الهی میایستند، مبتلا میشن به انبیا و کتب آسمانی، یعنی باعث میشه شقاوتشون اشد بشه، چون این قضا با تمام در حقیقت عظمتش تو وجود اینا تبدیل به خذلان میشه، و وقتی تبدیل به خذلان شد، خذلان اون آیات مبصره با خذلان آیات عادی خیلی متفاوته. یعنی اگر آیات مبصره رو کسی بهش بی اعتنایی کرد، اگر کسی اون بصیرت زایی های خاص رو در مقابلش ایستاد، او خذلانش خیلی اشد، شقاوتش خیلی اتمه از کسی که اینها رو ندیده بود و در مقابل ایستاده بود. لذا عرض میکنیم همیشه انقلاب ما آیات مبصره خیلی زیادی داشته. کسانی که در مقابل این انقلاب با دیدن اونها می ایستن، غیر از اون کسانی بودن که ندیده می ایستادن، اونا که از درون در مقابل می بینن و می ایستن، اینها خذلانشون خیلی شدیدتره. باید حواسمون باشه که این آیات مبصره، خدای تعالی نسبت به آیات مبصره چی هستش؟ حساسیتش خیلی زیاده، یعنی این انسانیت انسان از بین میره. اینم یه بحثی بود که در رابطه با منافقین پس تتمه بحث دیروز بود. بله، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. این که لا یشعرون، اینها نمیفهمند، با توجه به اینکه دیروز عرض کرده بودیم اینها گاهی با بصیرت از ابتدا والد شده بودند، تعبیری که از لا یشعرون میشه این است که اون موشکافی ندارند. چون میبینید که لا یشعرون از چی میاد؟ از شعر میاد دیگه. شعر توش چی خوابیده؟ موشکافی خوابیده. یعنی اینها به نگاه اولی احساس فهمم میکنن، با بصیرت خودشونم وارد شده بودن، درسته، اما اینها اون موشکافی ها و دقت های سنگین رو ندارن، لذا خلط میکنن. چون ندارن و پیدا نکردن و با نفاق وارد شدن، به موشکافی ها نرسیدن، لذا لا یشعرون، شعوری که بتونند مو رو از ماس بکشن، بتونن اون دقایق رو جدا کنند از اون در حقیقت عموم، این شعور درشون نیست. لذا جمع میشه بین اینکه اینها با علم وارد شدن، اما با وجودی که علم داشتن و این علمشون هم در حقیقت حال از ابتدا باهاشون بود و همینجور، اما اون موشکافی های دقیق علمی رو ندارن. چون اون موشکافی های دقیق علمی از چی در حقیقت ایجاد میشد؟ از اعتنای به آیات الهی اون موشکافی ها ایجاد میشد، ولی اینها اون موشکافی ها رو ندارن، پیدا نکردن. زمینه‌شو داشتن، استعدادشو داشتن، چون اهل علم بودن، با توجه وارد شده بودن، اما چون اون علمشون با عملشون توأم نشد، تطابق پیدا نکرد، به موشکافی نرسیدن، لذا لا یشعرون خطابش به اونها متوجه میشه. بله، بعضی هم اینو زدن که و هم لا یشعرون، که دارن به خودشون ضرر میزنن، اما چون اگر بزنیم به منافقینی که توجه دارن، میشناسن صلاح و افساد، با این که میشناسن این در حقیقت مفسدن، ولی کن وایسادن، دقت میکنید اونجا وقت اون شبهه وارد میشه، به اونها نمیخوره، مگر به بقیه منافقین که اینا فکر میکنن دارن مصلحند، که دیروز عرض کردیم، اما حقیقتاً چی هستن؟ مفسدن. هم جنگ افروزیشون شدیدتر شده، هم اینکه خودشونو دارن از بین میبرن. تو مرتبه اول اون بحثو دیروز کردیم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. یعنی دعوت میکنه اینها رو به ایمان آوردنی که همچنان که مردم ایمان آوردن، نمیگه نهایت ایمان ایمان ناس باشه، اما میگه اولین مرتبه ایمان کجا باشه؟ دقت میکنی؟ اولین مرتبه ایمان ایمان ناس باشه. اینا رو نمیاد مؤاخذ کنه به آخرین مرتبه ایمان که چرا ایمان شما ایمان کامل نیست. بلکه میگه چرا شما اولین مرتبه ایمانی که مردم ایمان آوردن مثل اون چی که مردم ایمان آوردن، چرا این ایمان رو ندارید؟ اقلا همین مرتبه رو اقلا داشته باشید. شما دیگه نازلترین مرز ایمان رو حفظ بکنید، باعث میشه که چی باشه؟ شما از سفاهت خارج بشید. اما اونها میگن که ایمان مردم، ایمان ناس، ایمان چی هستش؟ سفیهانه است. یعنی ایمان سفیهانه است، نه اینکه من میخوام ایمان برتر داشته باشم. یعنی زیرا به ایمان رو کلن میزنه با اینکه میگه ایمان ناس، ایمان سفیهان است، که همین شعاری که امروز خیلی ها میدن که در حقیقت با نگاه عنوان پوپولیستی و نمیدونم چی و عوامگرایی و فلان و اینها، گاهی زیرا به اون معرفتهایی رو که تو عموم مردم گاهی هست، اون معرفتها که اولین مراتب معرفت هستش، دقت میکنید، همون را اونها رو زیرابشو میزنن. نمیان اونجاهایی که تو نگاه مردم گاهی ممکنه خطا باشه او رو در مقابلش بایستن، بلکه در مقابل چی میایستن؟ در مقابل اون حقایق درست ها، در مقابل اون معرفت ها که به سواد عمومی هم کاری نداره. لذا وقتی که بهشون گفته میشه آمنو کما آمنن ناس، یعنی اینها رو ازشون کمترین مرتبه رو خواستن، اما اینها تو جوابشون به خاطری که فرار کنن از این میگن قالو انؤمنو کما آمن السفها الا انهم، چون سفی کسی است که خلاف در حقیقت چی انجام میده؟ علم ندارد کاری رو که انجام میده، از روی جهل انجام میده. الا انهم هم السفها، به خصوص با این تأکید الا انهم هم السفها، که اینها سفی خودشونن، حقیقت آخرت رو دارن میبینن و اون حقیقت آخرت هم خودشونن. یعنی با نگاه دقیق دینی که انسان مسیری که داره به سمتش حرکت میکنه، این در مسیر وجود خودش داره حرکت میکنه، اینها بهشون رسیده، اومدن تو دایره مسلمان ها، با مسلمان ها هشونش دارن، همه چیز براشون چی شده؟ اتمام حجت شده، اما در مقابل تمام اینها ایستادن. غیر از اون کسیست که اینها رو نشنیده. پس کسی که میبیند اتمام حجت شده، همه چیز براش آشکار شده، ولی مقابلش میسته، این سفیهه، در مقابل خودش ایستاده، یعنی داره زیرا به خودشو میزنه، چون حقیقت آخرت اطلاق وجود خودشه، اون خودشه که داره تجلی میکنه، که حالا اینو تو آیات دیگه هم بیشتر، الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، اینها دلخوشن که فکر میکنن توی مرتبه برتری، توی زیرکی بالاتری از دیگران قرار دارن. همه حالات خود ما هستا. یعنی اگر دقت بکنیم، گاهی ما خیلی ها رو نگاهمون به مردم که میکنیم، گاهی نگاهمون به مردم، نگاهمون به دیگران یه نگاه چی هستش؟ تحقیرآمیزه. نگاه تحقیرآمیز، یک نوع تکبر از توش داره. احساس میکنیم خودمون در یک مرتبه بالاتری قرار داریم، که این از آفات چی هستش؟ علمه، که انسان باعث عجب انسان و تحقیر دیگران باشه. اگر وقتی با مردم نشست و برخاست کردید، خدای تعالی داره که اولیا ام رو جوری مخفی میکنم که کسی غیر از خودم نشناسه. گاهی انسان تو برخوردش با مردم، چون اینها بهره از ایمان دارن، کسی که کسی را که بهره از ایمان دارد در نگاهش حقارت ببینه، حقیر ببینه، حقارت در نگاهش ایجاد بشه، خدای تعالی غیور نسبت به کسی که چی هستش؟ عبد اوست. حالا در هر مرتبه ای، حالا در هر مرتبه ای عبد اوست. اگر لذا حواسمون باشه، هر قدر نگاه ما به اهل ایمان، هر مقداری از ایمان که داشته باشن عظیم‌تر باشه، به لحاظ بهره ایمانشون که منتسب به خدا هستن، بهره ولایتی که به واسطه این ایمان از خدا دارن، هر قدر عظیم‌تر باشه، خدا مزه ایمان رو در دل ما بیشتر جا میده. اینا توهین میکنن به مؤمنین که میگن الا انهم هم السفها، میگن اینا آمنو کما آمن السفها. این تحقیرشون خودش چی هستش؟ یکی از دلایل محرومیت هاشون هستش. لذا ادب در مقابل اهل ایمان، نگیم اهل ایمان یعنی اولیاء خاص، نه، اون که سر جای خودشه. ادب در مقابل اهل ایمان یعنی عموم مردم که اهل ایمان هستن. ادب در مقابل اونها برای انسان، اون خضوع در مقابل اونها به لحاظ ایمانشون، محبت به اونها به لحاظ ایمانشون، برای انسان چشیدن مراتب بعدی رو به دنبالش داره. و تکبر در مقابل این، از دست دادن اون چرا که داشته. لذا بعد دنبالش میفرماید که و ازا، اینم تعبیر خیلی زیباییست، ازا لقوا الذین آمنو، اینها وقتی که برخورد میکنن، لقوا الذین آمنو، یعنی تو رفت و آمدایی که عادی دارن، برخورد میکنن با مؤمنین. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، یعنی اینجور نیستش که به دنبال رفتن به دنبال اهل ایمان باشند، اما تو رفت آمده هاشون همینجور که میخورن و میرسن به هم دیگه اظهار ایمان میکنن، خودشون رو مؤمن نشون میدن، اظهار ایمان هم میکنن، یعنی خلاصه تو مسجد شرکت میکنن، نماز جماعت میخونن، گاهی صفحه اول هم میایستن، گاهی به تعبیر روایت اشکشون دم مشکشونه، خیلی راحت اشک میریزن، لذا روایت داره منافق اشکش دست خودشه. یعنی حتی این نیستش که اگه انسان دید یه کسی خیلی اشکش تو مصائب مثلا روزه خونده میشه جاریه، بگیم خوش به حال این که دیگه پس معلوم. بله باید نگاهمون نگاه این خوشبینانه باشه، اما اشک ملاک نیست که اگر بعد میخوایم به لحاظ این ملاک احراز صلاحیتی برای کاری بکنیم، این نیست، چون اشک منافق روایت داره دست خودشه، با اینکه اشک یه میوه سر شاخه است، بالاست، هر کسی دستش نمیرسه، اما منافق در اشک قدرت داره، روایت دارد که اگر نداشت آدم باور نمیکرد که اشکش دست خودشه، به راحتی میتونه اشک بریزه. حواس بله؟ نه این حرفا ببین همون خلاف خلاص اون اصلی بود که قبلش داشتیم، که نسبت به مؤمنین ادنا مرتبه ایمان هم ما باید چی باشیم؟ خضوع تام داشته باشیم، چه برسه به مداهی که اونها چی هستن؟ اونها داعیه اهل بیت علیهم السلام رو دارن، چه برسد به اونهایی که جمعهای مؤمنین رو گرم میکنن با صداشون، با لحنشون، با سازشون، با سوزشون. لذا در حقیقت خضوعمون نسبت به اونها، ما محکوم به ظاهریم، حالا در باطن اونها با خدای خودشون هر کدام چه رابطه‌ای دارن او حکم دیگریه. ما باید نسبت به اهل ایمان با کمال خضوع، با کمال در حقیقت اون حالت خشوع نسبت به اونها و محبت نسبت به اونها برخورد داشته باشیم، که تو رتبه اول سازنده خود ماست، تو رتبه اول سازنده خود ماست. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ببینید میگه وقتی با مردم مؤمن روبرو میشن چی میگن؟ میگن آمنا. اما اذا خلوا الى شياطينهم، وقتی که میرن تو خلوت شیاطینشون، یعنی معلوم میشه میل اولیه اینها، اون حقیقت وجودی اینها، مطلوب اینها اون خلوت هاست که خودشون میرن با پای خودشون به اون سمت میرن، با اراده میرن. اما اذا لقوا الذین آمنوا، تو رفت و آمد وقتی میرسن به مؤمنین، نمیرن سراغ مؤمنین، تفاوت این دوتا خیلیه. اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی مؤمنین رو میبینن میگن ایمان داریم ما، اما وقتی میرن تو خلوت در حقیقت اهل در حقیقت شیاطین، اونجا میرن خیلی تعبیر سنگینیه، یعنی معلوم میشه که اینها اونجا جلسات مخفیشون با شوق، با بخفیکاری، با در حقیقت اون میل خودشون میرن اونجا. قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، که انما نحن مستهزئون مؤکد اون چی هستش؟ حرکتی است که اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، این مستهزئون هم این تکمیل میکنه اونا رو که تو برخورداشون ایمانم که دارن میگن، دارن تمسخرم میکنن، در حالی که تو خلوتشون که با اونها هستن تمسخر ندارن، بلکه چی هستن؟ جدی هستن، اون حرف دلشونه، مطلوبشونه. که اینم یه نکته. شیاطین هم تعبیر دقیقه، یعنی این که تعبیر به شیاطین هم شده، با این که اینها تو صدر اول اسلام که داره تعبیر میکنه از اینها کفار بودن، منظور را مشرکین بودن، نشون میده که اینها از یه سنخن، یعنی شیاطین هم به اضافه شیاطین، به اضافه هم نشون میده که این شیاطین و در حقیقت شیاطین هم از یه سنخن، یعنی کفر و شرک و نفاق وقتی جمع میشن کنار هم دیگه یه واحدن، شیاطین هم شیاطین خود اینها، دقت میکنید؟ شیاطینی که از سنخ اینها هستن، از اینها هستن، چون اضافه شده دیگه. اما نسبت به مؤمنین میگه که چی؟ اذا لقوا الذین آمنوا، مؤمنین رو میبینن، مؤمنین رو نمیگه از اینها هستن، دقت میکنید؟ تعبیرها خیلی در حقیقت لطیف به کار برده شده که شیاطین هرچی که دور در حقیقت از حقه، دور از اون رحمت حقه، اسم شیطان، شتنه از بعد است، از رجمه، از بعده. اگر هر این شیاطینشون معلوم میشه فرمانده های اینا هستن، معلوم میشه اینا تحت کنترل اونها هستن، دقت میکنی؟ اینها تحت کنترل، معلوم میشه که اصلا مأموریته، یعنی نسبت به بعضی از کارها مأموریته، یعنی مأمور به امرن در ارتباط با مؤمنی. باید اطلاعات رو پیدا میکردن، میوبردن و به اینها میدادن تا اینها با اطلاع از وضعیت مؤمنین با مؤمنین برخورد بکنن. اینا مأمور بودن با اینکه شیاطین، ببینید از این کلام خیلی شیاطین یعنی شدت اونهاست، شدت همیشه اینا میشن جزء شؤون اونها. وقتی که تو خلوتاشون اینجوریان، تو آشکارشون معلوم میشه، به خصوص اون زمان که دنبال اطلاعات بودن و جمع میکردن اطلاعات مسلمان ها رو، به خصوص زمان سوره بقره که مدینه بودن و حکومت داشتن و در اون زمان جنگ ها بوده، اینا معلوم میشه که نفاقشون نفاق چی بوده؟ مأموریتی بوده دیگه. خب نفاق مأموریتی خیلی اشد. وقت میفهمیم صدر روای آیه که اینا و ما هم به مؤمنین، اینها ایمان اصلا نیوردن، با اون منافقینی که تو گذر حوادث تعلقات یه قدری خلاص دلشون میلرزید و جدا میشدن متفاوتن. نه این شیاطین هم الان به تفکیک بین جن و انس کار نداره الان. نه که میگیم اصلا ربطی نداره، میگیم کاری نداره، بلکه داره چیکار میکنه؟ داره نشون میده که اونها اشد از اینها هستن، یه سنخ هم هستن، کفار باشن، مشرکین باشن، جمع میشدن کنار هم دیگه نقشه میکشیدن، جمع میشدن نقشه میکشیدن با نقشه. لذا ببینید مثلا تو جنگ احد وقتی که حدوداً مثلا 1000 نفر لشکر اسلام هستش، درسته؟ وقتی حرکت میکنن از مدینه به سمت، برای جنگ به سمت کوههای احد، 300 خورده‌ای نفر از اینها تو از مکه که خارج می، از مدینه که خارج میشن، یعنی 1/3 جمعیت از لشکر جدا میشه. میدونی چه روحیه لشکر رو یه دفعه چقدر خراب میکنه؟ در حالی که کفار 3000 نفر بودن، اینا قبلش 1/3 بودن، 1000 تا که بودن. حالا وقتی حرکت میکنن، یه دفعه تو حرکت وقتی جلوی همه، یه موقع از اول نمی اومدن، یه موقع اصلا مأموریته، باید حرکت بکنن بیان، درسته؟ بعد وقتی که از شهر خارج میشن، یه دفعه 1/3 جمعیت یا چی بشن؟ عقب بشینن و جدا بشن. میدونه چقدر محسوس، یعنی هر 3 نفر یه نفر چقدر محسوس میشه؟ چقدر همه دوست آشنا هن، همه با هم مستحکم رابطه دارن، یه دفعه 1/3 اینها چی بشن؟ جدا بشن. این یه مأموریته، این یک حرکت حساب شده است، یه حرکت اتفاقی نبوده. یعنی اینجور نیست ما تو برخورد حرکت همونی همچین. لذا گاهی اون کسانی که عامل این کار می شدن خودشون اینجور حساب شده نبودن، اما کسانی با اینا ارتباط داشتن بدون این که بدونن، با واسطه حساب شده اعمالشون رو از طریق اینها چکار می کردن؟ انجام میدادن. وقتی که اونجا عبدالله ابن عبی در حقیقت جدا میشه، عبدالله اونجا جدا میشه، عبدالله جدا میشه، سرکرده نفاقه، اینجور نبوده که عبدالله اون سرکرده نفاق تو مخفی ها هم باشه، تو خفا ها هم باشه، بلکه این سردار ظاهری بوده. لذا داره که اینها هیچگاه اون منافقینی که سردمداران اصلی بودن هیچگاه خودشون آشکار نمی کردن، تو هیچ حرکتی لو نمی رفتن. یعنی اینقدر حرکتشون حساب شده بوده، چون قرآن و دین هم بر اساس نظام ظاهر بنا بود مسلمان ها رو رشد بده تا اینها به کمال برسن. چی بوده؟ یک کسی میگفتش که خدمت علامه طباطبایی، یه نفر اومده گفت آقا چرا خدا آخه اون اولی دومی رو خلق کرد؟ چرا پیغمبر اولی دومی رو رسوا نکرد؟ بگو یه نفر اونجا بود، خلاصه گفت این اشکال به طریق اولا به خود خدا وارده، چرا خلقشون کرد؟ خب این نظام ظاهر رشد خیلی مهمه. ما تو این جریانات مختلفی که برای انقلاب پیش اومده، اینقدر سرعت رشد مردم، بصیرت مردم، این میشه در حقیقت اونی که خدا میخواد، انسانی که خدا میخواد، نه اینکه به قول اصفهانی نازل و ببر رشد بدن بچه رو، همه چی تر و تمیز لوس و نونو رو خلاصه بیاد همه چی هوا. این که رشد یافته نمیشه، که رشد یافته یعنی تو کوره حوادث، یعنی تو سختی ها، یعنی تو مشکلات. لذا باید سخت ترین شیاطین در مقابل رشد کامل و تام باشن. اگر ما هم ادعا داریم لباس تنمون کردیم، اگر میبینیم شیطانی مقابلمون نیست، پس معلوم میشه که شیطان رو نشناختیم. لذا عرض کردم آقای حسنزاده حفظه الله، آیت الله حسنزاده حفظه الله فرمودن که هرگاه انسان مردانه قیام کنه که میخوام در حقیقت فعلی رو، کاری رو انجام بدم، شیطان میگه تازه این هم آورده منه. چون خیلی شیطان متکبره، با هر کسی دست و پنجه نرم میکنه. یا ما لباس که تن کردیم مردانه قیام نکردیم، این لباسمونم کلا لباسه، یا نه اگر مردانه به تن کردیم اما شیطان رو نمیبینیم، معلوم شناختمون ناقصه نسبت به شیطانه یا نه؟ الحمدلله خدای تعالی تفضل کرده، مردانه قیام کردیم، لباس هم مردانه به تن کردیم، تونستیم به زمینش بزنیم. چنانچه نبی ختمی فرمود شیطانی اسلمه به یدی، دیگه او من اینقدر قدرتمندم که دیگه او تحت سیطره است، اصلا قدرت نداره که بخواد اون. انشالله از گروه سوم باشیم و تابعین ولایت باشیم. لذا ولی شیطان خیلی قویه در هر صورت. بالاخره مخلصین که انشالله نیستیم، لابد دیگه انشالله نیستیم. اگر مخلصین نیستیم پس در رصد شیطان بالاخره هستیم، این رو حواسون باشه. و اذا لقوا، این آیه ببینید چقدر جالبه، میل هر کسی. ببینید اگر یه کسی میلش میره توی کشور اروپایی، میبینه چقدر این رفتار اینها رو دوست داره، یا وقتی اخبارشون رو میشنوه میبینه چقدر علاقه داره، میلش به اونهاست. وقتی میاد توی کشورهای اسلامی همش سختی ها رو میبینه، همش اون مشکلات رو میبینه، همش نق میزنه که اینها چیه. نمیگه میرا رو نباد دیدا، اما وقتی همش اینجا اینو میبینه، اونجا که میره همش اونو میبینه، خب معلوم میشه میل قلبی اون به اون بره، اون رو دوست داره. هرچند داره به ظاهر ممکنه مثل من چی باشه؟ ممکنه اظهار ایمان بکنه، این فایده ای نداره. ببینیم لذا تو روایت متعدد داره. اگر میخواید بفهمید تو شما خیر هست یا نیست، نگاه بکنید به قلوبتون، ببینید کی رو دوست دارید، ببینید کیا رو دوست دارید. اگر اهل ایمان رو دوست داری، اگر اهل ایمان رو دوست داری، هرچند اهل ایمان نقص هم دارن، اگر اهل ایمان رو دوست دارید نقصشون هم ببینید، اما دوست داشتنتون برای اهل ایمان باشه. اما اگر دیدید نه، میلتون به اهل ایمان نیست، به اهل معصیت، به اهل کفره، معلوم میشه خیر در شما نیست. این ملاک خیلی جالبیه. اینجا هم خلاصه اینها با اینکه تو وجودشون تو رابطه با مؤمنین یه سوسوهای از ارتباط هست که میتونن با مؤمنین، اما میلشون و دلشون با اون طرفه که قدم برای اون برمیدارن، حرکت برای اون میکنن، خلوتشون اونجاست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدا استهزا میکند به ایشون. یه روایت زیبایی، چون از قبلا هم خدمتتون عرض کردم که از توحید صدوق هستش، در خلاصه نور الثقلین هم، تفسیر شریف نور الثقلین هم هستش، که یک کد میده به دست ما از امام رضا علیه السلام که ان الله تعالی لا یسخر و لا یستهزئ و لا یمکر و لا یخادع ولکنه تعالی، خدا نه مسخره میکند کسی را، نه استهزا میکند، نه مکر میکند، که در حقیقت تو آیات مختلف همه اینا نسبت داده شده به خدا، ولا یخادع، درسته هیچ کدوم اینا رو خدا ندارد، ولکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه. ببینید این اصطلاح قرآنیه، یعنی سخریه خدا نسبت به اینها، خدعه خدا. اگر بتونیم یاد بگیریم اصطلاحات روایی و قرآنی رو به کار ببریم، بار معناش هم خیلی سنگین تره. یعنی میگیم اینها سخریه خدا، مکر خدا، خدعه خدا، نمیدونم استهزاء خدا، اینها جزائیست. همچنان که روایت میفرماید که ولکنه تعالی یجازیهم جزاء السخریه و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و الخدیعه، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. اگر ما اینا اینجور نسبت دادیم، درست نسبت دادیم، ادب در نسبت هم رعایت شده. و الا اگه بگیم الله یستهزئ، یعنی خدا مستهزئ به معنای اینکه ابتدایی، درسته خدا اصلا تو نظر ما خیلی اون وقت مثل یه ماها میشه که اگه کسی با هم بدتا کنه ما هم بدتا میکنیم، درسته؟ یه نگاه قیاس با خودمون میشه. اگر آیه قرآن میفهمه الله یستهزئ، باید با زبان معصوم بفهمیم که الله یستهزئ یعنی خدای تعالی استهزاء اینها رو رها میکنه بین اینها و استهزاء خودشون، که استهزاء میکردن مؤمنین رو، چنانچه در حقیقت هم السفها، چنانچه در حقیقت خدعه خودشون با خودشون، اولین کسی که ضرر. با این نگاه هم خدا رو منزه کردیم از نسبت افعال نفس، هم توحید رو، هم در حقیقت یاد گرفتیم ادب نگاهمون رو. ادب نگاه در نسبت به خدای تعالی خیلی مهمه. انبیا به ما این ادب رو یاد میدن. لذا میفرماید که تعالی اما یقول الظالمون، تو انتهای روایت علوا کبیرا. این نسبت هایی که به خدا داده میشه اینا مال ظالمونه. خدا از این نسبت ها چی هستش؟ تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. پس حواسمون باشه که اینم در توحید صدوق و اونجا نسبت. در آیه بعد میفرماید که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم، دیگه حالا معلومه دیگه، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیان، میکشونه اینها رو در طغیانشون، یعنی یمدهم فی طغیانهم، یعنی خدا هیلوله ایجاد نمیکنه در اراده اینها، نه خدا اینها رو میگیره تو طغیان میبرشون، دقت میکنی؟ به غیر از خیر از خدا صادر نمیشه. یعمهون، امهم خلاصه چی هستش؟ از شک و تردید و دودلی و حیرت بالاتره، یعنی کوری باطنی که انسان تو وسط راه یک دفعه میبینه که دیگه هیچ جایی هیچ کاری نمیتونه انجام بده، نمیتونه از کجا بره، یک تردید سنگینیست که از ابتدای کار نیست، در وسط راه، چون اینها هم اومدن داخل مؤمنین و در حقیقت از وسط راه با اینها جدا شدن و دارن خدعه میکنن، عذابشون هم مطابقه، عذابشون هم مطابق فعلشونه، لذا امهه دارن اینها، نه اما بله. کدوم قسمتش؟ خب ما از کجا این رو گفتیم خدمتتون؟ از خودم گفتم یا از روایت؟ یعنی بیان روایت دیگه، یعنی ما با اصول محکمی که داریم، دقت بکنید، ما یک محکمات داریم و متشابهات، درسته؟ پس باید توی تفسیر آیات باید ارجاع بدیم متشابهات رو به چی؟ به محکمات دیگه، درسته؟ این محکمه که از خدای تبارک و تعالی فقط خیر و کمال صادر میشه، این محکمه، از خدای تبارک و تعالی شرنا الیک صاعد خیرک الینا نازل، از جانب او فقط خیره که به سمت ما نازل میشه، درسته؟ اصلا رابطه شر خدا نداره با ما، چون خدا وجود خیر محضه، امکان نداره. البته اگر مزاجی این، اما از اون طرف هم میدونیم شرم به غیر خدا منسوب نیست، چرا؟ چون دو فاعل در عالم نیست، پس اینجا میدونیم خیر از خدا فقط خیر نازل میشه، از اون طرف هم میدیم فاعل دیگری هم در عالم نیست، شر هم در عالم هست، درسته؟ باید راه انتصاب شر رو به خدا پیدا بکنیم که چجور باشد؟ راه انتصاب شر به خدا جزائیه، دقت کردی؟ این حل میکنه محکم رو، متشابه رو به محکم برمیگردونه، لذا میفرماید که اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینها ضلالت رو چیکار کردن؟ به قیمت هدایت، دادن هدایت خریدن، درسته؟ اینا ضلالت رو خریدن اما به قیمت دادن، عوضش چی بوده؟ هدایت. هدایت چیه؟ ضلالت چیه؟ آیا اینها مثل خرید و فروش های ماست که یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم؟ نه، هدایت و ضلالت نفس حقیقت انسانه، یعنی اگر کسی داره در حقیقت به قیمت ضلالت هدایت رو میده، هدایت چی بوده؟ مگه این منافقین و کفار هدایت داشتن؟ خب بله، هدایتشون چی بودش؟ اگر یادتون باشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، عرض کردیم که اون تقوا، تقوای چی بود؟ اگر یادتون باشه، هدن للمتقین، اون تقوای فطری بود اگر یادتون باشه. اینها نور فطری در هدایت وجودشون هست؟ بله هست. اینها نور فطرتی که در وجودشون هست رو به عنوان عوض میدن، در مقابلش چی میگیرن؟ در مقابلش ضلالت رو میخرن. اگر این نور رو دادن در مقابلش ضلالت خریدن، این چی میمونه برای اینها؟ یه حقیقتی میمونه که نور فطرت دیگه تو وجودش نیست، نیستش، یعنی این قدرت و استعداد خوب شدن دیگه تو وجودش از بین میره. اگر قدرت و قدرت خوب شدن از وجودش رفت، میشه در حقیقت مثل یا کفاری که ختم الله علی قلوبهم، یا در حقیقت مثل همینا که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، منتها اینم یک بار اتفاق نمیفته، این خرید و فروش، این خرید و فروش تدریجیه، یعنی فکر نکنیم که خب ما نمی کنیم این کار رو، نه، ماها هم تو احکام مختلف، تو افعال مختلف، تو اوامر و نواهی مختلف ممکنه گاهی چیکار بکنیم؟ میدونیم این خوبه، میدونیم این بده، میدونیم، اما خلافش رو انجام میدیم. در همون لحظه که میدونیم این خوبه، خلافش رو انجام دادیم، چی کار کردیم؟ به همون مقدار سرمایه فطرت رو دادیم، در مقابلش مقابلش رو گرفتیم. اما اگر انسان فهمید این خوبه و داد در مقابل خوب این رو، یعنی انجامش داد، یعنی سرمایه فطرت رو مضاعف کرده، بارور کرده، نورانیت وجودش قوی تر شده. آمنو در حقیقت بعد از آمنویی که فطری بود، درسته؟ این آمنو بعد از اون آمنویی که فطری بود، یعنی عمل حکم به ایمان بعد از اون ایمان قبلی شده که ایمانم آورده. لذا اینجا که میفرماد این مثل اونجایی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اونجا که میگه من النور الی الظلمات یعنی من النور کدوم نور؟ مگه کافر نور داشته؟ خب بله، نور فطرت که باعث میشد این اختیار تو وجودش باشه، باعث میشد عقاب معنا بده نسبت به این، ثواب اختیار معنا بده، این نور فطرت تو وجود این بوده. لذا من النور الی الظلمات اون درسته که اونجا طاغوت او رو از نور به ظلمت میبره، یعنی سرمایه استعداد حرکت رو ازش میگیره، استعداد حرکت رو ازش میگیره. اگر استعداد حرکت رو گرفت دیگه قدرت حرکت از این دست میره. لذا میفرماید که فما ربحت تجارتهم، اینجا عوض و معوض جان انسانه، عوض جان انسانه، معوضم جان انسانه. چرا؟ اون عوضی که میگیره اگر در جانب شقا باشه سقوط خودشه، درسته؟ و اون عوضی که میده، معوضی که میگیره، معوض شقاشه، عوضی هم که میده نفس اون سرمایه حرکتشه، در مقابلش هم همینطوره. عوضی که داره میگیره چی هستش؟ اون مقام اطلاق خودشه، یعنی داره رشد میکنه به مقام اطلاق خودش میرسه. معوضش استعداد داره میده، عوضش استعداد داره، معوضی که میگیره چی هستش؟ اون مقام اطلاق خودشه. پس حرکت در درونه، عوض و معوض در درون محقق میشه. لذا این بالاترین چی هستش؟ بالاترین تجارته، چون تجارتی که انسان خودشو داره به بردگی و بندگی میده، بردگی و بندگی الهی آزادی، بردگی و بندگی شیطان در قل و زنجیر شدنه، درسته؟ با این نگاه آدم پس میفهمه که این خرید و فروش چقدر سنگینه. چون خرید و فروش رو میشناسیم، خدای تعالی با خرید و فروش تو این مسئله ان الذين اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين، اینها رب نکردن و مهتدی نیستن، هدایت نشدن. خیلی رو این مسئله حرف داره، به خصوص اگر رجوع کنید اشترا و تجارت رو تو قرآن که میفرماد هل ادلکم الا تجارت تنجیکم من تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو سوره صف اگر اونجا رجوع بکنیم، یا در حقیقت جاهایی که در حقیقت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، درسته؟ که اگر کسی خودشو به خدا میفروشه، یعنی تصرف در خلاص مالش حتما باید چی باشه؟ به اذن مالک باشه. تصرف در مال به اذن مالک یعنی چی؟ یعنی اینکه امر الهی رو اطاعت میکنه، هیچگاه تخلف نمی کنه. هرگاه بخواد تخلف بکنه، تصرف در چیکار کرده؟ مال غیر کرده بدون اذنش، درسته؟ این تصرف در مال غیر بدون اذن عقاب داره. اگر کسی خودشو فروخت به خدا اینجوره، اگرم به شیطان فروخت، شیطان از خلاصه اولین مرتبه که اولین حکمی است که تبع شیطان میشه استفاده میکنه، یواش یواش او رو چیکار میکنه؟ مثل اینایی که ربا میگیرن، اولین مرتبه که میگیرن یه ذره بدهکار، بعد یواش یواش هی مضاعف میشه تا اینکه مستغرق میشه، احاطت بهم خطیئات، که خطیئه بر اینها احاطه میکنه. لذا اول خود این رو شیطان مبتلا میکنه، بنده اوست، به امر او حرکت میکنه، تا جایی میرسه که تو حرکتش، تو گمراه کردن دیگرانش هم این به کار میبره، اینو به کار میبره، این میشه شرک شیطان طبق اون روایت امیرالمؤمنان. لذا میفرما مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما له ذهب الله. دو تا مثال میزنه در اینجا. این دو تا مثال رو حضرت آیت الله جوادی تعبیر میکنن که مثال اول مثالی است که تو ناحیه بینش منافقینه، مثال برای بیان اونه، مثال دوم برای چی؟ گرایش اینهاست، عمل اینهاست. ولی هر دو ممکنه در یک نفر جمع شه، ممکن هم هست تک تک بیاد برای یک فردی، این باشه و اون نباشه. لذا با او بین این دو تا ذکر کرده که این او کسیبن که بعدی رو میخواد بیاره قابل جمعه، اینجور نیستش که یا این باشه یا آن، نه، امکان داره هر دو هم باشه. لذا خدا خیلی از حقایق رو با مثال برای ما، منتها در بیان مثال دو نظر معروفه، که این دو نظر معروف این است که اینا مثالن فقط برای اینکه ما بفهمیم. یک نظر دیگری هستش که عمیق‌تره، دقیق‌تره، منافاتی هم با قبلی نداره، مثال برای فهمیدن هست اینها، اما بالاتره. میفرمان اونجایی که آورده به عنوان مثال، حقیقت مثالی این حقایقه، یعنی واقعیتن، به خصوص با توجه اون بحثایی که در بحث معاد داریم که اونجا جای حقایق اعتباریات در کار نیستن. نگاه دوم چی هستش؟ ارجحه، که اینجا که میگه این مسئلهشون اون مسئله، نه فقط تشبیه باشه، بلکه چی هستش؟ بلکه داره میفرماید که تو عالم مثال این حقیقت، حقیقتش اینجوریه، اینه، اینجوریه. تو وقت این تو کل آیات قرآنه که تمثیل ها بیان عالم مثال این حقیقته، لذا واقعیات میشن. بالاخره ببینید تو این جاهایی که کشش این بحث است، اگه یه جایی قرینه بود بر این که صرف تشبیه فقط، که اگر جایی قرینه بود البته جداست، اما عمده کار جاهایی که به عنوان مثل و شباهت ذکر میشه درسته از این سنخه. نه اینم، نه اینم نه، مثلا داره که مثل الجنت التي وعد المتقون كجنات تجري، یا جنات دو تا جنات تجري، درسته؟ مثل اون در حقیقت چی هستش؟ جنات، مثل جنات تجری که در عالم دنیا ما میبینیم، منتها اونو اصل قرار میده، این رو مثالش قرار میده که میگه این شبیه اینه، لذا این شبیه اونه، میگه این جنات تجری که اینجاست شبیه اونه، این مثل برای اونه، درسته؟ لذا اون میشه اصل. دقت میکنید؟ اصل و فرع گاهی در مثل میخواد اصل و فرع رو نشون بده، گاهی میخواد در حقیقت عالم مثال شد، باید قرینه باشه تا معلوم بشه. لذا میفرماد مثل هم که مثل لذ استوقد نارن، این آتش رو چکار میکنه؟ اینم خیلی جالبه که دو تا مثال زده، یکی به آب مثال زده، یکی به آتش مثال زده. اینم آب و آتش هم در اینجا دو تا مثالم نکته های جالب میتونه. مثل هم که مثل لذ استوقد نارن، حضرت آیت الله جوادی تو این مسئله دقت های زیادی کردن، دوستان میتونن، من تفسیرش هم آوردم جلد 2 تسنیم، رجوع بکنن. که مثل لذ استوقد نارن فلما ازاعت ما حوله، این سرمایه فطری منافقه که ازاعت ما حوله، که فطرتش خوب و بد و بهش نشون میده، ازاعت ما حوله، درسته؟ اما چی؟ اما این با اختیارش چی رو انتخاب کرد؟ زلالت رو دیگه، اشترا زلالت رو خرید به جای هدایت. لذا میفرماید فلما ازاعت ما حوله ذهب الله به نوره، خدا نور اونها رو چکار میکنه؟ تعبیر به ذهب الله به نوره، خدا نور اون آتش رو میبرد، نوری رو که اونا ایجاد کرده بودن میبره، از اون آتش میبره، خیلی تعبیر لطیفیه. یعنی جوری نیستش که اگر باد یا آب مسلط میشه بر این آتش و خاموشش میکنه عادی باشه. چرا؟ چون میگه ذهب الله، خدا میبره، یعنی این میفهمه که به طریق عادی نیست این رفتن. خود اینم چی هستش؟ یه حیرت برای این، هرچی به نگاه عادی نگاه میکنه اسباب عادی برای خاموش شدن این آتش، آتشی که برافروخته، نمیبینه، اما به طور غیر عادی این آتش خاموش میشه. دقت، خیلی تعبیر زیبایی ها، دقت کردید که ذهب الله به نوره، که ذکرم کردن که وقتی که ذهب با متعدی میشه مباشرت توش خوابیده، برخلاف جایی که اذهب باشه که وساطت رو امکان پذیر میکنه. اگر با متعدی شد فعلی، توش چی خوابیده؟ مباشرت خوابیده، یعنی این داره، لازم که ذهب الله به نورهم، درسته؟ خدا یعنی مباشرت توشه، نه اذهب الله که ممکنه وساطت هم بپذیره. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، در یک ظلمات، اونم ندار ظلمت، ظلمات، چون وقتی آتش افروخته بشه و بعد خاموش بشه، ظلمت در حقیقت مضاعف میشه، چون انسان چشمش به روشنی که عادت بکنه ببینه بعد برداشته بشه، تاریکی چی هستش؟ تاریکی شدیدتره تا بتونه به این ظلمت، تا کسی که از قبل تو ظلمت بود، کسی که تو قبلا تو ظلمت بود چشمش بهتر میبینه، تا کسی که روشنایی باشه. یعنی تفاوت بین کافر و منافق هم اینجا آشکار میشه، که منافقی که همراه با این نور فطرت و همراه مؤمنین بوده، اما با اینها در حقیقت بد برخورد کرد و اینها رو در حقیقت اعتنا نکرد، مثل کسی میمونه که نور از وجودش در همراهش بوده و برداشته شده و این تاریکی براش مضاعف میشه. از اون طرف ظلمت فطرت هم براش هست، ظلمت عمل خودش هم براش هست دیگه، همه سرمایه‌ش رو از دست داد دیگه. سمون بکمون امیون فهم لایرجعون، اینها دیگه کور رو به اینجا میرسه، وقتی سرمایه فطرت رو از دست داد، اون نور فطرت رو از دست داد، چی میشه؟ سمون بکمون امیون فهم لایرجعون، دیگه تمام مجاری ادراکی هم در حقیقت کر میشه، هم کور میشه، هم گنگ میشه. هر کدوم از اینا یک راه فهم بود که یا تقاضا بکنه یکی نجاتم بده که یکی به دادش برسه، نه زبانم نداره، یا در حقیقت بشنوه از یک کسی راهی رو، در حقیقت او بهش بگه کجاست، توان شنیدنم نداره، یا در حقیقت نگاه بکنه، نظر بکنه، بلکه ببینه یکی داره میره اینم دنبالش بره، کورم هست، سمون بکمون امیون. این سه تا توان باطنی انسانه که در اثر از دست دادن سرمایه فطرت هر سه رو از دست داده. سمون بکمون امیون فهم لایرجون. اینا برگشتنی دیگه، یعنی خیلی شدیده. پس معلوم شد حال اینها حال نفاق عادی نیست. ببینید چند بار تاکید کرده ما هم به مؤمنی لا یرجعون سمون بکمون، چند بار در حقیقت تو اینجا اومده وضعیت اینا رو. او کسیبن، اینم تندی بگیم که دیگه تمام شه اقلا این دسته از آیات. او کسیبن، یا اینکه دوستان اینجوری ممکنه عجله بشه و یعنی اون مبنا رو میگید، یا اینکه بیان تمثیلات رو آیه جوادی اشاره کردن، اما تفصیل مسئله رو نه. تفصیل مسئله رو من یه باری توی کتاب متأسفانه دیدم، اون کتابم عرض میکنم اونم چاپ نشده بود، یه کتابی بود یه نسخه زیراکسی بود من دیدم چاپ نشده بود. اونجا تمام مسئله‌های قرآن رو آورده بود، اون کتابی که تمام مسئله‌های قرآن رو آورده بود اسمش هم بود مثل در قرآن. حالا نمیدونم بعدش اون کتاب چاپ شده، اون موقع که من دیدم زیراکسی بود اومده بود، بعد با یه بیان دقیقی همه رو تطبیق کرده بود که چطور معنا میکنه. اسم نویسندش هم ننوشته بود. حالا تعبیر کرده مرحوم علامه، یا اینجا گفته یا آقای جوادی فهم ترک اون فیزور موت لای ابسرون، با اینکه اونها ذهب الله به نورهم دو تاست، هر کدام در حقیقت یه موقع هستش که انسان از درون بینایی رو از دست میده ذهب الله به نورهم، یه موقع هست ترک اون فیزور موت لای ابسرون، تاریکی مکان هم هست اونجا دو گنگه. لای ابسرون یعنی نمیبینن، منتها ندیدنشون گاهی مستند به کوری خودشونه، گاهی لای ابسرون مستند به چی هستش؟ به تاریکی محله. دومی اعمه، تاریکی محله، ظلمات لا یبصرون، ممکنه کوری خودش هم شامل بشه، کوری خودش و تاریکی محل، هر دو دیگه اون ظلمات فوق ظلمت، ظلمت فوق ظلمت میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.